انشالله یک شنبه مجدد محضر شما خواهیم بود. من دیدم سوالاتی هم همراهان خوب برنامه از من پست مطرح کردن. هفته آینده یک شنبه ادامه بحثمون رو با حضور جناب آقای قربانی و سرکار خانم جمالی خواهیم داشت. ما رو دنبال بفرمایید. خیلی از شما متشکرم. آقای قربانی از شما تشکر می‌کنم. از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراهی فرمایید تشکر می‌کنم. تا هفته آینده همه شما به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
بر شما، وقتتون بخیر. همچنان صدای ما را از برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو میشنوید. فراموش نکنید که پل ارتباطی ما با شما 30,000-10,35 خواهد بود. شما میتونید از طریق این شماره پیامک با ما در ارتباط باشید. موضوعاتی که براتون مهم هست، دلتون میخواد در اون مورد گفتگو بشه، با کارشناسان گفتگو داشته باشیم، دغدغه روز شماست، با ما در میون بگذارید. ما حتما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که مسئولین مرتبط رو پشت خط بیاریم، باهاشون گفتگو بکنیم و در خدمت شما عزیزان باشیم. یک فاصله کوتاه میگیریم، یک ترانه‌ای رو با هم دیگه میشنویم و بعد از اون میخوام بریم به سراغ بخش ورزشی برنامه به وقت گفتگو.
توی دلم جز تو علاقه ای رواش نیست، انقدر توامو داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یام تازه دارم با تو میفهمم که کیم که کیم. این پای همون دنمون فراتر از سهاده، قلم روه احساس ما بیشتر از عشق شده. وقتی که آرامش تو جهانمو تسخیر کرد، تمام رویاهایی حضور تو میکنه. حضور تو مسببه نفیس‌ترین خاطره هاست، روزی که بی تو سر بشن برای من بی‌محتوا. تو بهترین شرایطم حالمو بهتر میکنی، تجربه بهشت رو واسم بایستر میکنی. کنار تو هر یه نگاه مثل یه شرف
بله، قطعه زیبای اکسیژن رو شنیدید با صدای بابک جهانبخش. اما در این لحظه دوست عزیزم، دوست خوش صدا و پر انرژی من، امیر حسین بابازاده در استودیو حضور داره و قراره بره سراغ خبرهای ورزشی و با اون اجرای پرحرارت خودش گوشهای ما رو بنوازه. سلام علیکم، وقتت بخیر.
خیلی ممنونم، سلام و صبح بخیر، یا نیمروز بخیر بعد بگی به مردم عزیز و دوست داشتنی ایران. انشاءالله که روز خوبی رو شروع کرده باشن، روز موفقی هم در انتظار همگی ایرانیان عزیزمون باشه در گوشه گوشه دنیا، در کمال سلامت باشن، چهار سوتورشون سالم باشه
انشاءالله. اسم این بخش بود به وقت ورزش،
ورزش گفت،
ورزش گفت
در قالب وقت گفت،
ورزش گفت رو با هم دیگه میشنویم.
خب، عرضم به حضور شما که یه چند تا نکته رو کوتاه کوتاه با هم دیگه اول مرور بکنیم. اتفاقات مختلفی تو رشته های ورزشی ما فوتبالی و غیر فوتبالی داره میفته و به حال در جریان رقابت های بسکتبال محله گروهی کاپ آسیا که بچه های زیر 18 سال ما در مقابل سریلانکا قرار گرفته بودن، یه بازی فوق‌العاده در واقع پرگل رو ما از بچه همون دیدیم و در طبیعت بسکتبال اینه دیگه، طبیعت پرگل بسکتبال رو ما همه جا در واقع شاهدش هستیم. ولی کن نکته مهمی که وجود داره اینه که بچه های ما موفق شدن، تونستن که در یه بازی کاملا برتر به یه بازی کاملا هماهنگ در واقع 110 گل به تیم ملی بسکتبال زیر 18 سال سریلانکا بزنند و نهایتاً 10-42 این تیم رو شکست دادن. به حال نتیجه بسیار خوبی بود برای بچه های بسکتبالیست کشور، اون جوانایی که دارن یواش یواش خودشون رو مطرح میکنن، پا جای بزرگان بسکتبال رو بزنن، روزی موفقیت میکنن. یه نکته هم رو بسکتبال وجود داره، ما یه نسل خیلی خوبی تو بسکتبال داشتیم، از حامد حدادی و شین ساهاکیان و ارزم به حضورتون که بهنام یخچالی و خیلی های دیگه، اینا اومدن و حتی در واقع لژیونر شدن، کما اینکه ما دیدیم مثلا ارسلان کاظمی، حامد حدادی، حتی تو NBA هم رفتن، تو بخش درافت هم رفت در واقع ارسلان کاظمی. ولی اون نسل دیگه رفت پشت سرش، ما متاسفانه جایگزین نکردیم و به خاطر اون شد که یه در واقع خلعی به وجود اومد که یه دوره‌ای در واقع بسکتبال ما توی حالت فطرت قرار گرفت. حالا دوباره بچه‌های ما آسیم برازنن، آقای جواد داوری در فدراسیون بسکتبال و دوستان و همکارانشون دارن یه کار زیربنایی رو انجام میدن که همین تیم ملی بسکتبال زیر 18 سال ما در راستای اون ماجرا هست، که انشالله امید خدای بزرگ بسونن که اتفاقات خوبی رو برای بسکتبالمون رقم بزنن. خدمتتون عرض شود که آقای پیاتسا سرمربی تیم ملی والیبالمون هم در ترتیب 15 نفر منتخب خودش رو اعلام کرده، یه سری تغییرات رو برای مسابقات قهرمانی آسیا عرض می‌کنه تو والیبال نسبت به مسابقات لیگ ملت‌ها چند تا تغییر رو داشتن که طبیعی هم هست، بالاخره ما یه سری تغییر و تحولات می‌بایستی که داشته باشیم، نقطه ضعفمون رو بسی برطرف کنیم. منتها یه نکته‌ای که وجود داره در ارتباط بخش پاسوری ما هست که علاوه بر که ما مثلا پاسور بسیار خوبی مثل جواد داوری رو، جواد کریمی رو داریم، آقای داوری رئیس فدراسیون هست که جواد کریمی رو داریم که در برزیل بازی میکنه، در یکی از معتبرترین لیگ های والیبال دنیا داره بازی میکنه، تیمش قهرمان شد اونجا و جواد کریمی جزو بازیکنان اصلی این تیم بود، منتها جزو دعوت شده ها نیست و هیچ توضیحی هم فدراسیون والیبال نمیده که چرا این بازیکن رو که ازش به عنوان جانشین سعید معروف یاد میکردن رو دیگه دعوت نمیکنن. نکته جالب در مورد جواد کریمی اینه که این بازیکن، این پاسور 2.4 متر قدشه، یعنی کسایی که والیبال بازی میکنن قشنگ متوجه مفهوم حرف بنده میشن که برای یک مربی والیبال داشتن پاسوری با 2.4 متر قد یک موهبت بسیار بزرگه، چرا که دفاع روی تور خیلی کمک میکنه. من تا این مراتب میگم حالا مشکل انضباطی داشته آقای کریمی، مسئله دیگه‌ای به وجود اومده که کلن دیگه اصلا حتی به تیم ملی دعوت هم نمیشود، اونم در حالی که 27 سالش هم هست. اینا نکته هاییه که جز سوالات اهالی والیبال هست و امیدواریم که آقای پیاتسا یا دوستان در فدراسیون والیبال نسبت به این مسئله پاسخ مناسبی داشته باشن. خدمتتون عرض شود که یه نکته دیگه ای هم در ارتباط با بازی‌های پاراسیایی دارن مطرح میکنن، موضوعی که برای بحث پاداش‌های قهرمانان هست و من شنیدم آخرین خبری که داشتن از وزارت ورزش این بوده که در واقع قرار که پاداش‌های قهرمانان آسیایی و پارا آسیایی هر دو به یک اندازه پرداخته شد که به حال اینم اتفاق خوبیه که به حال فرقی نمیکنه چه قهرمانان معلول ما چه قهرمانان در واقع غیر معلول ما هر کدوم دارن واقعا زحمت و تلاششون رو میکشن، عرق میریزن، زحمت میکشن، وقت میذارن، انرژی میذارن و طبیعتا این پاداشو چه بسا بعضی وقتا حتی قهرمانان معلول ما تلاششون چند برابر هم باشه. به همین دلیل این تصمیمی که وزارت ورزش گرفته برای پاداشای برابری بسیار به نظرم تصمیم درستی است. خب یه نگاهی هم بندازیم به مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان که در شهر براتیسلاوای اسلواکی داره برگزار میشه. دیروز مفصل با آقای جمشید خیرآبادی سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران و جمهوری آذربایجان بررسی کردیم شرایط تیم ملی کشتی فرنگیمون رو، جوانانمون رو البته، و ایشون هم اعلام کرد که یه تیم بسیار پر امید رو ما داریم در این رقابت ها که میتونن انشالله برای ما افتخار آفرینی های زیادی رو انجام بدن. اما فعلا تا اینجای کار ما دو تا امید کسب مدال طلا داریم. عرض میکنم تو 63 کیلو علی غریبی که دور اول حریف مولا بیاییش رو شکست داده بود، بعد حریف مصری رو مغلوب کرد، توی مرحله یه چهارم نهایی هم در واقع حریف سرسخت ارمنستانیش رو شکست داد و رفته به نیمه نهایی. تو این مرحله با یه کشتیگیر بسیار بسیار خطرناکی به نام سلیم کارمخوف از روسیه بایستی که مسابقه بده. تو هفته رفته علی مهدی سعیدی نوا دور اول کشتیگیر سوئدی رو به راحتی شکست داد، دور دوم حریف روسیه رو 9-4 شکست داد، رفت نیمه نهایی. تو این مرحله هم حریف اوکراینیش رو برد و الان بایستی که منتظر بمونه از جمهوری آذربایجان در واقع حریفی به نام نعمت الله رو پذیرایی بکنه. امیر حسین نعمت‌زاده کشتیگیر خوب 8-7 ما دور اول استراحت کرده، بعدش قزاقستان رو 8-8 موفق شد ببره، بعد حریف ارمنستانی رو موفق شد شکست بده و الان در مرحله نیمه نهایی هست تا شانس مدالش بالاتر از قبل بشه. و نهایتا هم در وزن 130 کیلوگرم از خانواده عبدولی ها، میدونید که کشتیگیران با نام خانوادگی عبدولی که از اندیمشکیان همگی در واقع کشتیگیران فرنگی کاری هستن که هر کدومشون هم افتخارات زیادی رو در واقع تونستن به دست بیارن. علی حسین هم که دور اول استراحت داشت 130 کیلو، دور دوم حریف امریکایی خودش رو با اقتدار 9-0 موفق شد که از پیش رو برداره و در مرحله بعدی هم از سام حسین کشتیگیر خوب مصری رو که بدنی بسیار ورزیده هم داره به این رقابت اعزام شده رو 5-6 شکست داد تا شانس حضور در مرحله بعدی رقابت رو داشته باشه. به هر حال خوشبختانه وضعیت خوبیه برای بچهای تیم ملی کشتی فرنگیمون. ان شاءالله که توی مرحله بعدی هم با همین شکل شمایل و با همین دست فرمون ان شاءالله بچهای فرنگی کارمون برن برای صید مدال‌های خوش رنگ قهرمانی جوانان جهان در اسلواکی. چهارده ثانیه 11 صبح رو گذروندیم. عرض کنم رشته ورزشی چوگان یکی از رشته های قدیمی ملی سنتی میهنی آینی از رشته هایی است که در اشعار شعرای قدیمی ما در واقع شعرای بزرگ کشورمون حتی در اشعار حافظ شیرازی لسان الغیب به اون اشاره شده. در واقع چند تا رشته ورزشی ما در کشورمون داریم که خیلی از کشورهای دور و اطراف خودمون دندون تیز کردن برای اینکه اونها رو به نام خودشون ثبت کنن، کما اینکه ما چند وقت قبل دیدیم که عراقی ها یا حتی آذربایجانی ها برای رشته ورزشی باستانی ما داشتن برنامه ریزی میکردن و خواستن به اسم خودشون بذارن. حالا چوگان هم به همین صورت هست، منطقه در دوره جدید در واقع فدراسیون چوگان اتفاقات خوبی داره شکل میگیره. قرار هست در واقع باشگاه های بزرگ ما، مجموعه های بزرگ ورزشی ما در واقع به این سمت و سو بیان و به نظر من هیچ ایرادی به این موضوع وارد نیست که مثلا ما در رقابت‌های لیگ چوگانمون یه دربی استقلال پرسپولیس داشته باشیم. امیدواریم که انشالله این اتفاق بیفته. ارتباطمون با آیه زهرا ناظری عزیز برقرار هست، رئیس محترم فدراسیون چوگان که رو خطمون. آیه ناظری سلام، بر شما صبح بخیر.
جناب بابازاده عزیز، بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو
برگون شما دارم
سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای ناظری عزیز. داستان اولا که اصلا خبرهای جدید چوگانمون، اتفاقاتی که قراره انجام بشه در ارتباط با الان مهمتر اخباری که وجود داره، فهم میکنید که میتونه برای مخاطبین علاقمند میرشه جذابیت داشته باشه رو الان میفرمایید که نکات چی هست و بعد من یکی دو تا نکته دیگر هم با هم دیگه مرور کنیم.
خواهش میکنم. بله، خب ما لیگ ملی چوگان که در حال برگزاریه، خب اتفاقی که امسال داره میفته، ما رقابت‌های مقدماتی جام جهانی چمن چوگان رو داریم که در دو کشور قرار برگزار بشه، البته قطعی نشده. خب انتظار دارید که با توجه به این که یکی از ابزارهای برگزاری رویدادهای چوگان در دنیا اسبه و یک تیم ملی اگر بخواد وارد کشوری بشه، کشور میزبان موظف هستش که اسبای تیم‌ها رو تامین بکنه. تقدیمی حداقل 20 تا 30 دست اسب نیازه برای رقابت‌های چمن، و اگر قرار باشه 6 تا کشور یا 8 تا کشور با هم بخواد یک بازی مقدماتی و گروهی رو انجام بدن، خب کشور میزبان بالغ بر 150 تا 200 دست اسب باید در اختیار بذاره. اون یه مقدار سخته برای کشورها، و به همین خاطر و با توجه به گستردگی که زون ای رقابت ها داره که کشورهای افریقا و بخشی از آسیا رو شامل میشه، اخیراً هم میشه گفت متاسفانه البته زون دی رقابت ها یعنی استرالیا و نیوزلند هم اومدن به زون ای و قراره که از این زون دو تیم صعود کنه به مرحله نهایی جام جهانی.
یعنی کار ما رو سخت کردن آسیایی‌ها رو.
بسیار سخت شده، بسیار سخت شده. هرچند که ما مرد روزهای سختی، ما ایرانی ها معمولا
دقیقاً
همیشه وقتی کارمون سخت بشه بهتر نتیجه میگیریم. بخوام تو راحتی باشیم، چون خودم غالبا بهش اعتقاد دارم.
دقیقاً.
خب سه تیم باید برن استرالیا بازی کنن که باید قرعه کشی انجام بشه. بعد سه تیم هم برن نیجریه. انشاءالله تا آخر امسال مقدماتی برگزار میشه و دو تیم هم جواز صعود به جام جهانی رو کسب میکنیم. امیدواریم با تلاشایی که بچه های ما دارن میکنن، هرچند کارمون بسیار سخته، ولی امیدواریم که بچه های ما دوباره باز سنت شکنی بکنن و مثل گذشته که بچه ها تونستن در رقابت های مانجی به جام جهانی صعود کردن، این بار هم انشاءالله به رقابت های چمن جام جهانی
به امید خدا
که در کشور اروگوئه برگزار خواهد شد سال 2037 انشاءالله که صعود کنه.
انشاءالله به امید خدای بزرگ. آقای ناظری، قرار بود که تو اصفهان در میدان نقش جهان یه مسابقه چوگان به صورت نمادین یا مسابقه رسمی، نمیدونم، یه همچین چیزی من شنیدم قرار برگزار بشه ولی نشد. یعنی اگر این اتفاق میافتاد فکر میکنم هم جنبه تبلیغاتی خیلی خوبی میتونست داشته باشه برای معرفی بیشتر این رشته، و همین که اصلا در واقع اون میدان نقش جهان در واقع اون بافت سنتیش اتفاقا تناسب زیادی داره با رشته ورزشی چوگان ما، یعنی تلفیق این دوتا خیلی میتونه از کمک حال باشه. نمیدونم چرا این اتفاق نیفتاد.
خدمت شما عرض کنم که خب استعداد دارید که نقش جهان اصفهان، میدان نقش جهان، ما یه استادیوم نقش جهان هم داریم که ما
بله.
بله. میدان نقش جهان اصفهان، چون در گذشته نام میاد نام ورزشگاه رو میدان میذاشتن، میدان چوگان، میدان کارزار. میدان چوگان نقش جهان اصفهان قدیمی ترین ورزشگاه‌های مدرن دنیاست. یعنی ما 450 سال پیش یه ورزشگاهی رو ساختیم که VIP داشته، اون عمارت عالی قاپوه و جایگاه VIP که در طبقه دوم میدان نقش جهان هست که رجال مردم،
یعنی اصلا اونجا فقط برای چوگان درست شده بوده میدان نقش جهان،
اصلا برای میدان چوگان بوده و بقیه یه مناسباتی که به هر حال در گذشته مرسوم بود در این میدان انجام میشده. خب قدیمی ترین و استانداردترین ورزشگاه مدرن دنیاست. 450 سال پیش اینجا تعامل داره. نکته بعد اینه که ما تو میدان نقش جهان تنها ورزشی که الان خیلی راحت میتونه بازی نمادین بکنه چوگانه. ما بازی نمادین رو انجام میدادیم و هنوزم مشکل نداریم. هدف ما اینه که یک میدان چوگان استاندارد مانجی و ابعاد 80x120 متر اونجا احداث بشه، که البته من جا داره که واقعا از جناب آقای دکتر دنیامالی وزیر محترم ورزش، جناب آقای دکتر جمالی نژاد استاندار فرهیخته استان اصفهان، اعضای شورای شهر، شهرداری، میراث فرهنگی استان اصفهان و هم وزارت میراث که کمک کردن که ما دیگه در مراحل نهایی این کار بسیار مهم هستیم که انشاءالله یک میدان 80x120 که قابلیت اینو داشته باشه که ما بتونیم رقابت‌های جام جهانی چوگان رو حتی خانجی البته اونجا برگزار بکنیم و این اتفاق اگر بیفته واقعا
پس قراره که این اتفاق بیفته آیه ناظری.
بله بله ما نمادین هیچ مشکلی نداریم، ما تمام هدف اینه که اونجا انشالله یک استادیومی، یه باشگاه، یه مجموعه باشه که قابلیت برگزاری یکی از رویدادهای حتی جام جهانی رو هم داشته باشه.
خیلی هم عالی. به نظرم اگر این اتفاق بیفته فوق‌العاده برای کشورمون جنبه‌های مثبتی خواهد داشت از هر لحاظی که فکرشو بکنیم، چه جنبه ورزشی، چه جنبه تبلیغاتی و فرهنگی.
من اینو خیلی خدمتتون عرض بکنم، از تاریخ کهنمون، از این به هر حال این تمدنمون، حالا چون تمدن ما حداقل 3000 ساله.
بله.
قاعدتا خب ما به هر حال تو استان خرم‌آباد، لرستان و شهر خرم‌آباد به حال تا 42000 سال هم اومدن و اسنادی رو پیدا کردن که بشر در این منطقه میزیسته. ولی من میخوام عرض کنم که ما تمدنمون 3000 ساله، یعنی وقتی متمدن شدیم، دولت داشتیم، به هر حال مجلسی داشتیم، بانکی داشتیم، پولی داشتیم. به شکل تمدن ما حداقل 3000 سالی کشور قدمت داره. خیلی از بازیکنان مسرح دنیا، خیلی از بزرگان چوگان و ورزش دنیا همیشه میگن یکی از افتخارات ما شاید این باشه که ما بیایم داخل میدان نقش جهان بتونیم سوار بر اسب بشیم و چوگان بازی بکنیم.
خیلی عالیه.
و این اتفاق اگر بیفته به نظر من خیلی از بعد فرهنگی و میراث و به هر حال تمدنی میتونه به کشورمون کمک بکنه.
دقیقا همینطوره. امیدوارم که موانعی هم اگر سر راه این مسئله هست ان شاءالله با تدبیر دوستانمون برداشته بشه. فقط یه نکته دیگه در مورد این بود که توی هفته گذشته صحبت‌هایی مطرح شد در مورد اینکه مثلا در واقع آقای حدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اومدن، بعد اعلام شد که میخوان توی رشته چوگان سرمایه گذاری کنن، در واقع بیان تیمداری کنن، اونجا حضور پیدا بکنن، بعد گفتن نه به صورت نمادین بوده، سفیر در واقع رشته چوگان بوده. یا الان مثلا آقای تاجرنیا در باشگاه استقلال تو خیلی از رشته‌های ورزشی اومدن حضور پیدا کردن، تا آخرش رشته ماهیگیری بوده، که به نظر من حضور ایشون مثلا توی رشته چوگان ما به نوع احیای همین فرهنگ و تمدن و سنتی کشور. چرا پس این اتفاق نمیفته برای باشگاه‌های بزرگ ما؟
البته خب اینجای تأسف داره. من همیشه عرض کردم آقای بابازاده و حال ما افتخار همکاری در کنار همدیگه رو داشتیم.
زنده باشید.
با رویات همدیگه به حال یه آشنایی داریم. ببینید من همیشه عرض کردم ما نباید چوگان رو به نام به عنوان فدراسیون نگاه بکنیم. من یکی از ایرادایی که همیشه در وزارت ورزش، حالا جلساتی که رؤسای فدراسیون با جناب آقای دنیامالی دارن، همیشه من عرض کردم که ما نباید چوگان رو یک فدراسیون ببینیم. چوگان به تنهایی تاریخ، یک هویت، یک سنت، یک آینه، یک تمدنه. ما نباید چوگان رو کوچیک بکنیم. الان من در فدراسیون چوگان در همه ابعاد وظیفه دارم کار بکنم، به خاطر اینکه شاید برخی از دستگاه اون وظیفه‌ای که در خصوص احیای این تاریخ کهن دارن رو انجام شاید ندن یا کم انجام بدن. ببینید من به آقای دکتر حدادی هم عرض کردم، وقتی حضور آقای دکتر حدادی در حال یه برنامه ما داشتیم که در خدمتشون باشیم، بنده رسما دعوت کردم ایشون تشریف بیارن، از فضای ما، از امکانات ما بازدید بکنن. و یه موضوع دیگه هم در خصوص یکی از بازیکنایی که به حال در تیم نیروی زمینی بود ایشون تشریف آوردن، ما کمک کردیم که به هر حال
اتفاق
ظاهری هم بتونه که پیراهن قرمز رو بعدن بپوشه
زنده باشه.
ولی بحث چوگان چیزی که مطرح شد، من از ایشون خواهش کردم، گفتم آقای دکتر حدادی ما نیاز نه به پول داریم، اینجا چوگان رو عرض کردم، ما نه نیاز به پول داریم نه نیاز به چیزای دیگه داریم که حتی اگر بخواد یه باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس ورود کنه و تیمداری بکنه، حداقل خواهش من اینه که به هر حال با توجه به اون فضا و مخاطبینی که دارید، ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون جناب بابازاده اینه که مردم ما چوگان رو هنوز نمیشناسن.
بله،
این بزرگترین معضل ماست و همه دستگاه متاسفانه در این امر قصور دارن میکنن. البته من جا داره از صدا و سیما تشکر بکنم، خصوصا شبکه ورزش، شبکه خبر، رادیو ورزش و حتی رادیو گفتگو که از اتالی به حال این امکان رو دارید میدید که ما با مردممون صحبت کنیم که حداقل مردم بدونن چه تاریخی دارن، چه پیشینه‌ای دارن. من از حدادی خواهش کردم در این حوزه به ما کمک بکنه، به هر حال مردم چوگان رو بشناسن، به هر حال پرسپولیس هم تیم ریشه‌دار و قدیمیه و بیشتر بحث‌های ما در این حوزه بوده. فعلا در حوزه تیمداری ما صحبتی با جناب حدادی نکردیم، ولی اگر هیئت مدیره محترم پرسپولیس اگر به این نتیجه برسن که به هر حال حضور داشته باشن و کمک بکنن، ما با آغوش باز پذیرای دوستان هستیم.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم آقای رازری عزیز از توضیحاتتون. انشالله که اتفاقات خوبی برای رشته ورزشیمون بیفته، بتونیم که بیشتر از گذشته اولا که حفظش بکنیم. گفتم اول صحبتام خیلی ها چشم طمع دارن که ببرن در واقع به نام خودشون ثبت کنن این فرهنگ ما رو، این تاریخ ما رو، ولی به حال دلیل تلاشمون رو بکنیم که این اتفاق رو اجازه ندیم که رخ بده. مهمترین رکن این قضیه همین هستش که خودمون انقدر با قدرت عمل بکنیم و انقدر مقتدرانه کار کنیم که دیگه کسی نتونه در واقع از این نگاه‌های اینچنینی به این مقولات داشته باشه. براتون از موفقیت می‌کنم، برای مجموعه همکارا در فدراسیون چوگان و همین صورت ان شاءالله که اتفاقات خوبی در انتظار این رشته ورزشی قدیمی
ان شاءالله بندم از جناب عالی و همکاران محترم
تو
کمال تشکر دارم.
سلامت باشید، قربان شما، معید باشید، خداحافظ شما، خدا نگهدار. اینم از رشته ورزشی چوگان. من چندین نوبت این موضوع رو خدمتتون عرض کردم، بر حسب وظیفه ما تلاشمون رو میکنیم که در مورد تمام رشته های ورزشی که در کشورمون فعال هستند در واقع صحبت بکنیم، انعکاس دهنده فعالیت ها و تلاش های عزیزانمون باشیم. شاید خیلی از رسانه ها دنبال اتفاقات فوتبال و رشته های که در دید عمومی بیشتری قرار داره بیشتر دوست داشته باشن فعالیت ها رو منعکس بکنن، ولی به هر حال ما فدراسیون های زیادی داریم، انجمن های زیادی داریم، افراد زیادی داریم، باشگاه های مختلفی در کشورمون هستن که واقعا دارن کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن و الزاما نمیشه فقط بگیم فوتبالی. به همین دلیل تا اونجایی که از دستمون بر بیاد و مقدور باشه برامون سعی میکنیم که این موارد رو خدمت عزیزان منعکس بکنیم که هم علاقمندانشون بیشتر در جریان قرار بگیرن، همین که ممکنه واقعا در کشورمون افرادی باشن که دوست داشته باشن به این رشته ها در واقع گرایش پیدا بکنن که از این راهگذر این اتفاق میتونه که حاصل بشه. عرض کنم که چند تا نکته فوتبالی هم این آخر بخشی مرور کرده باشیم با هم دیگه. بازی پرسپولیس و در واقع شمس آذر قزوین، یه سری آره درست پرسپولیس بازی رو برد ولی حواشی زیادی براش داشت، از جمله در مورد آقای حسن اورونوف که بازی نکردنش گفتن